آخرین تلاش‌ها برای به نتیجه رسیدن مذاکرات برجام، در حالی که علی باقری کنی رئیس تیم مذاکره کننده ایران از مخالفان جدی برجام در دولت حسن روحانی بود. آیا این رویکرد او تأثیری بر شکست یا موفقیت مذاکرات برجام خواهد داشت؟ بالا گرفتن جنجال تقلب در آزمون کنکور و لو رفتن سالها. رئیس سازمان سنجش در یک برنامه تلویزیونی قسم خورد که دسترسی به سالها پیش از آزمون اتفاق نیفتاده. و حدود دو ماه پس از کشته شدن خبرنگار شبکه خبری الجزیره، فلسطین گلوله‌ای که منجر به کشته شدن او شد را به مقامات آمریکایی تحویل داد. با ما در مجله نیمه شب رادیو فردا همراه باشید تا درباره این مطالب بشنوید. انتشار خبرهای زد و نقیض در مورد شکست یا موفقیت برجام. این روزها طرفهای مذاکره کننده سرگرم آخرین تلاشها برای رسیدن به نقطه پایانی این مذاکراتند. به دنبال ناکامی در این دور از مذاکرات در دوحه پایتخت قطر، روز جمعه دیپلمات‌های غربی گفتند که تلاشها برای احیای برجام احتمالاً پس از سفر جو بایدن به خاورمیانه در اواسط ژوئیه از سر گرفته می شود. علی باقری کنی که رئیس تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات مربوط به احیای برجام است، همراه با سعید جلیلی از شاخص‌ترین منتقدان مذاکرات هسته‌ای در دولت حسن روحانی بود که در هر موقعیتی محتوای مذاکرات و توافق برجام را نقد می کرد. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با شایان سمیعی، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا، و از او پرسیدم که آیا این رویکرد علی باقری کنی تأثیری بر روند مذاکرات برجام خواهد داشت؟
در مورد آقای باقری کنی بایستی عرض بکنم که بله، مخالفت‌های پیشین ایران که به صورت بسیار بارز و شاخص در مطبوعات مقالاتی بر علیه برجام می‌نوشتن و حتی یکی از دستیاران آقای سعید جلیلی بودند که با کلیت برجام، با نشست‌های برجامی و با روند کار و اون نتیجه‌ای که به دست آورد کاملا مخالف بودند و موقعی که ایشون رو به کار گماردند بر این معنا بود که ما نمیخواهیم برجام به نتیجه برسه، اما میخواهیم یک وجهه کافی هم به جهانیان نشون بدیم که ما مسئله رو جدی گرفتیم. تا الان هم میبینیم آقای باقری کنی توانمندی برای انجام این کار نداشته. مهمترین عضوش هم و عملش ایشون هم این هست که چون به زبان انگلیسی تسلط نداره، یا اگر هم میگه دارم ولی به خاطر عرف دیپلماتیک استفاده نمی کنم، یکی از نقصهای ایشون حساب میشه، چون روند مذاکرات رو کند میکنه و برداشت جامعه بین المللی از ایشون این هست که توانایی و اقتدار نداره.
آقای سمیعی، در سوی مقابل انتقادها، مقامات یا رسانه‌هایی مثل کیهان و صبح صادق، نشریه سپاه، هستند که از عملکرد آقای باقری کنی دفاع می‌کنند، میگن که بانیان وضع موجود دولت قبلی و تیم مذاکره کننده قبلی هستند، یا شخصی مثل احمد علم‌الهدا، امام جمعه مشهد، او رو شخص متدین و نمازخونی میدونه که رأس هیئت مذاکره کننده است. این حمایت‌ها رو چطور میشه ارزیابی کرد؟
اینکه روزنامه کیهان یا صبح صادق یا افرادی مثل آقای علم‌الهدا از آقای باقری کنی و تیمشون حمایت میکنن چیز خارق‌العاده‌ای نیست، برای اینکه اینها باید از تیمی که خودشون به زور و با دغلبازی سر کار آوردن حمایت بکنن. ضمناً آقای علم‌الهدا وقتی که میاد عباراتی رو میگه که این تیم مذاکره کننده اگر نبود معلوم نبود کار انقلاب به کجا میکشه، مسلمه که ایشون فقط فقط و فقط داره از یک نقطه نظری دفاع میکنه که در محافل بین المللی قابل دفاع نیست، چون جمهوری اسلامی از روی منطق صحبت نمیکنه. جمهوری اسلامی به فرض در مورد برجام میخواد صحبت بکنه، ولی میگه سپاه پاسداران بایستی از لیست سازمانهای حامی تروریسم خارج بشه و میگه اون جاهایی رو هم که ما تا حالا به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی معرفی نکرده بودیم دیگه تحقیق و تفحص در مورد اونها رو هم بگذارید کنار. پس یعنی چی؟ یعنی با دوز و کلک، با دغلبازی میخوان مسئله رو به پیش ببرن و جامعه بین‌المللی هم این دست اینها رو خونده و اجازه نمیده.
البته الان که گفته شد بعد از اینکه برگشتن به مذاکرات در دوحه، مذاکرات غیر مستقیم رو از سر گرفتن، گفتن که جمهوری اسلامی از اون بحث حذف نام سپاه از لیست تروریستی کوتاه اومده و عقب نشینی کرده. دو روز بعد از مذاکرات بی نتیجه غیر مستقیم ایران و آمریکا در دوحه پایتخت قطر، روسیه اعلام کرد که علی باقری کنی روز جمعه 10 تیر در سفری از پیش اعلام نشده به مسکو رفته و از جمله با سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه و میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمانهای بین المللی مستقر در وین دیدار داشته. سفری که وزارت خارجه جمهوری اسلامی دربارش نه خبری منتشر کرده نه واکنشی داشته، ارزیابی شما چه هست از این سفر؟
اینکه آقای باقری کنی به مسکو رفتن بعد از مذاکرات دوحه جای شکی نداره که دستورالعملشون رو مقامات جمهوری اسلامی دارن از مسکو میگیرن، چون قبل از مذاکرات دوحه سفری از طرف روس‌ها به ایران انجام شده بود، وزیر خارجه ایران رفته بود اونجا و نشانگر این هست که کاملا دارن روند کاری رو از اونها میگیرن. این دیگه چیزی است که همین یکی دو روز پیش آقای علی مطهری معاون پیشین رئیس مجلس و نماینده مجلس اعلام کرد که این شرق‌گرایی جمهوری اسلامی و نظام به ضرر ماست، به خاطر اینکه اینها دارن مسائل رو دیکته شده از مسکو دریافت میکنن، در صورتی که ما اگر خودمون با اقتدار خودمون پیش بریم میتونیم به خاطر فروش نفت و گاز حتی از روسیه هم خیلی پیشی بگیریم، ولی روسیه به خاطر جنگی که با اوکراین شروع کرده میخواد جمهوری اسلامی رو تحت الحمایه خودش نگه داره تا بتونه ازش استفاده بهینه بکنه. پس میبینیم وقتی افراد درجه یک خود این نظام اذعان میکنن که این یک نوع شرق‌گرایی هست، دیگه جای شبهه‌ای نمیمونه که جمهوری اسلامی تمام امید و آرزوهای خودش رو به فرد شکست خورده‌ای مانند پوتین پیوند زده.
سرانجام مذاکرات برجام و گفتگویی که ساعتی پیش داشتم با شایان سمیعی، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا. شما هم اگر دیدگاهی دارید در این زمینه یا درباره هر خبر و گزارشی که در رادیو فردا پخش میشه یا منتشر میشه، میتونید با ما تماس بگیرید، دیدگاهتون رو با ما و سایر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. 2042-02-21-12-21-13 هم شماره پیامگیر 24 ساعته ماست در رادیو فردا.
اگر تمام تحریم‌های دنیا رو بردارن، تمام پولای دنیا بیاد تو ایران، این آخوندهای بی سوادی بی هنر هیچ کار نمیتونن بکنن به جز که حق این ملت رو بردارن بدن به فلسطین و لبنان و سوریه و عراق و پولای ملت رو بردارن مالی پدرشونه ارتفه. هیچ فکر نکنید تحریم برید یا نرید، شما به هیچ عنوان این اشتباه نکنید که آخوندتون از مملکت داری کنه، اونم شکلاتش.
ایران روزانه میلیون ها دلار داره زیان این بازی اتمی رو میده که این سیستم دلش خواسته راه بندازه و مردم هم واقعا از جزئیات بی اطلاع هستن. خانواده هایی بودن که طلاق گرفتن، خودکشی کردن، شوهرانی که نتونستن پاسخ هزینه های زندگی رو بدن از خانه فراری شدن، زندگی هایی که نابود شده در این چند ساله به خاطر بالا پایین شدن ارزش پول. بعد جناب آقای علم‌الهدا می‌فرمایند که سرپرست تیم مذاکره کننده‌ای که رفته قطر نماز شب خوان است، به جای اینکه بیان فکر بکنن که بریم راه حلی پیدا کنیم با دنیا بتونیم تعامل بکنیم. دیپلماسی نیاز است تا این مشکلات رو حل بکنیم، چی میگیم، چی میشنویم، راه حلی پیدا کنیم، واسطه‌ای بتراشیم. ایشون جز افتخاراتش میدونه که فلانی نماز شب خوان است. آیا تا حالا فکر کردین که شما به این مردم مدیون هستید؟
آقای رئیسی، 43 سال همتون با هم هستیم. گردن روحانی و دیگران ننداز. شما کاری کرد ما نان پنیر هم نمیتوانیم استفاده کنیم. شما میخواستی به سفره‌ها برسی. سفره‌ها رو آتیش دادی آقای رئیسی.
شناسه ات فرداگرام هم در تلگرام راه دیگر ارتباط با ماست. در رادیو فردا حتما یادتون باشه که از طریق این شناسه یا شماره 2042022112213 با ما در ارتباط باشید. با وجود مشکلات و بحران‌های مختلف از جمله بحران‌های اقتصادی در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی هر روز محدودیت‌های بیشتری بر مردم اعمال می‌کند. در این مورد همکارم رویا ملکی با حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا، گفتگویی داشته و در ابتدا از او پرسیده چرا جمهوری اسلامی از همه سو بر مردم سخت میگیرد و فشار وارد میکند، از مسائل اقتصادی تا محدودیت‌های اجتماعی، هم در مورد مردان و هم در ارتباط با زندگی و انتخاب‌های شخصی زنان.
خب میدونید دیگه این فشار یه سابقه خیلی قدیمی داره و با عمر جمهوری اسلامی تقریبا همراه هست. منتها خب در این سالهای اخیر به ویژه در این سال جدید شاید بیشتر هم شده باشه. اون بنیان دیرپاش در واقع اون ایدئولوژی است که پشت سر این حکومت بوده، با هویت تاریخیش هم همراه، یعنی از پیش از انقلاب باش وجود داشته در رقابت با ایدئولوژی های چپ. به این معنی که اینها ایدئولوژیشون رو خواستن بگن که خیلی شاملتر و فراگیرتر از ایدئولوژی‌های چپه و از پیش از تولد انسان‌ها تا پس از مرگ اونها براشون برنامه و ایده داره که چطور زندگی کنن و حالا وقتی به حکومت میرسن باید اینو اجرا کنن، یعنی بگن ما این برنامه رو می‌خوایم چجوری اجرا کنیم که شما از پیش از تولد تا پس از مرگتون اون گونه‌ای باشه که ما فکر می‌کنیم درسته. خب این ایده رو خواستن در همه این سال‌ها اجرا بکنن. در این سال‌های اخیر انقدر این تخطی ها زیاد شده از اون ایده هایی که حکومت برای زندگی کردن مردم داره که مشروعیت و قدرت هم به خطر میفته. چرا؟ به دلیلی که حاکمان ما میگن ما به این دلیل حاکمی و به این دلیل میخواییم اسلام رو اجرا یا پیاده کنیم چون مردم مسلمونن و خواهان اجرای اسلام هستن. اما اگه زندگی مردم نشون بده مردم انقدرها یا اون طورها که حکومت ادعا میکنه اسلام رو رعایت نمی کنن و به شیوه خودشون دارن زندگی می کنن، وقتی این سوال پیش میاد که شما چرا باید حاکم باشید به نام اسلام و چرا باید بخواید اسلام رو پیاده بکنید اگه مردم به شیوه دیگری دارن زندگی می کنن. بنابراین این وضعیت گرچه به نظر فرهنگی میاد ولی یک خطر بسیار بالقوه برای مشروعیت و قدرت سیاسی داره. روی کار اومدن طالبان و یک دست شدن نسبی حکومت در دوره اخیر هم شاید اونها رو به هوس بیشتری انداخته تا این ماجرا رو با شدت و قدرت بیشتری اجرا.
آقای قاضیان، همونطور که شما هم یک گذری داشتین به تاریخچه ایدئولوژی جمهوری اسلامی در 4 دهه گذشته، جمهوری اسلامی میخواد زنان رو در این 4 دهه به حاشیه ببره، نه تنها در فضای حقیقی که حتی در فضای مجازی. این همه بودجه، این همه اعتبار، این همه نهاد و سازمانی که پول دریافت میکنن، پس چرا موفق نبودند؟
ببینید وقتی موفقیم که هدفایی که میخوایم انتخاب کنیم هدفای ممکن و قابل وصولی باشه، اما اگر شما دنبال این نباشید که لزوما حد به هدفتون برسید، بلکه باید یه مناسکی رو اجرا کنید، این روحیه مناسک گرایی داشته باشید. به این مفهوم که مناسک یعنی کاری که شما انجام میدید برای اینکه اون کار انجام بدید، خود اون کار فی نفس مهمه، نه اینکه اون کار شما رو به یه هدفی برسونه، به یه جایی برسونه. مناسک وسیله نیستن. اینجا هم این روحیه وجود داره، یعنی یه کارایی رو باید بکنن صرف نظر از اینکه اونها رو به مقاصدشون میرسونه یا نه. در واقع مکلفن به عمل، نه مکلف به نتیجه. این یه عامل بنیادی هست، اما ماجرا چیز دیگری هم هست. به این معنی که اولا خب وقتی این هدف ها ممکن هست که مردم یا اغلبشون اون جوری زندگی کنن که حکومت میخواد و بنابراین حکومت برای کنترل زندگی اونها خیلی مشکلی نداشته باشه. اگر هم اینطور نیست، لااقل مردم اطاعت پذیر باشن و اون جوری که حکومت میخواد اطاعت کنن و اجرا کنن. خب نیستن مردم. همه اینا رو هم اگر بذاریم کنار، وقتی اینا ممکن بود که شما منابع دیگری برای سازمان دادن به زندگی و سبک زندگی خودتون نداشته باشید، یعنی ارتباطاتتون قطع بشه، مثلا آمد نباشه با کشورهای دیگه ها و محصولات از کشورهای دیگه وارد نشه، یا اینکه شما به رسانه‌های جدید دسترسی نداشته باشید، خب اینا هم که در کار نیست. بنابراین منابع دیگری از اونها پیروی کنن و موافق اون چیزی نباشن که حکومت ازشون میخواد. همه اینا دست به دست هم داده و ما وضعیت امروز رو میبینیم که مردم به گونه‌ای زندگی میکنن که حکومت نمیپسنده و نمیخوان اونجوری زندگی کنن که حکومت میخواد و بنابراین حکومت هم با قدرت نسبی که داره سعی میکنه زندگی مردم رو زخمی کنه و این زخمی است که خب توی این سالها وجود داشته، هنوز هم وجود داره، بعضی روزها بیشتر میشه، بعضی روزها کمتر.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, 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 اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
با بالا گرفتن جنجال تقلب در آزمون کنکور و لو رفتن سوالها، رئیس سازمان سنجش در یک برنامه تلویزیونی قسم خورد که دسترسی به سوالات پیش از آزمون اتفاق نیفتاده. عبدالرسول پورعباس گفته نمیگذاریم حتی یک مورد حقی ناحق شود. اما در این گفتگوی تلویزیونی آقای پورعباس انتقال سوالات به بیرون جلسه هنگام برگزاری آزمون کنکور را تایید کرد و گفت چندین نفری که تقلب میکردند را دستگیر کردند. شهریار سیامی گزارش میدهد.
برای فروش تجهیزات تقلب و سوالات کانالای تلگرامی، سوال حرم تا مثلا 100 تا 150000 تومان، سوالات کنکور 20 25 میلیون میگیرن دانش آموز.
گزارش های تکراری از دستگیری متهمان با لباس های راه راه رو به دیوار که نمایش اقتدار پلیس هستند. این بار اما ادعای دستگیری فروشندگان سوال های کنکور چندین روز قبل از آزمون. با این وجود بعد از برگزاری آزمون اعتراض ها به لو رفتن سوال ها به قدری زیاد شد که عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش قسم خورد تا حالا سوالات کنکور لو نرفتن و تا جلسه آزمون هیچ کس سوالات را ندیده. اما بعد از شروع آزمون عکس سوالات به بیرون انتقال داده شده.
از پاسخ دفترچه ما عکس میگیرن با اسمارت کارت ها، کارت های هوشمند، بدون اینکه اصلا اقدام میکنن به طور اتوماتیک این عکس مخابره میشه به بیرون از جلسه. از طریق بستر اینترنت یا اینترنت، حالا فرق نمی کنه هر کدومش باشه دو کشور، این میره بیرون. یه شبکه‌های پشت این سازماندهی شدن، این سوالات رو که گرفتن میشنن حل میکنن. تا اینجا اتفاق خاص نیفتاده، این رفته بیرون، اینم به سلاب حل کرده. از اینجا به بعد تقلب واقع میشه که این سوال‌ها حل بشه، پاسخش بره تو جلسه.
صحبت‌های رئیس سازمان سنجش حاوی تناقضات زیادی است. اینکه چطور افرادی می‌توانند وسایل الکترونیک و یا تلفن همراه داخل جلسه آزمون بیاورند و چرا باید سوال‌ها هنگام برگزاری آزمون به بیرون فرستاده شوند. البته آقای پورعباس در بخشی از صحبت‌هایش می‌گوید این افراد همه شناسایی شدند.
سیگنال اینها رو کشف کردن. سیگنال‌های اینها رو کشف کردن و یه دستگاهی رو ساختیم، اسمش گذاشتیم آشکارساز، که این سیگنال‌ها رو پیدا می‌کنه. ما به محض اینکه متوجه شدیم این اتفاق افتاده، بلافاصله به تمام مراکزمون، تمام 2000 تا مرکز گفتیم که این دستگاه دیگه از حالا دیگه لحظه به لحظه باید رصد کنه. میچرخن تو حوزه، این سیگنال رو پیدا میکنه. حدوداً الان آمار کاملترش هم دیگه داره در میاد که این 480 نفر صورت جلسه شده، تجهیزات ازشون گرفته شده.
رئیس سازمان سنجش گفته کسانی که سوالات را طرح می‌کنند در قرنطینه می‌مانند و حتی کسانی که سوالات را چاپ می‌کنند هم در قرنطینه 6 ماهه هستند. با این وجود جنجال لو رفتن سوال‌ها فقط به آزمون امسال ختم نمی‌شود، بلکه گزارش روزنامه اعتماد با عنوان پرونده شبهناک کنکور می‌گوید پارسال افرادی وارد رشته‌های علوم پزشکی شدند که سوالات را از پیش داشتند و بعد از فاش شدن ماجرا با دخالت مجلس به تحصیل در دانشگاه ادامه دادند. آقای پورعباس و یک نماینده مجلس این گزارش روزنامه اعتماد را سیاسی خواندند، اما روزنامه رسالت گفته رئیس سازمان سنجش باید استعفا و عذرخواهی کند. مسئولان اصرار دارند افرادی که سوالات را می‌فروشند کلاهبردار هستند و سوالات اصلی هرگز لو نرفتند. مصطفی نوروزی رئیس جرائم سازمان یافته پلیس فتا:
ببینید اینا برای جلب اطمینان سوالات سالهای پیش یا سوالات احتمالی که تو آموزشگاه‌ها مطرح است را به عنوان سوالات کنکور مطرح می‌کنند.
رئیس سازمان سنجش هم از اقتدار دستگاه مختلف برای جلوگیری از تقلب در آزمون کنکور میگوید، اقتداری که ظاهراً پاشنه آشیل هم دارد.
تمام دستگاه‌های امنیتی کشور، ضابطین قضایی، قوه قضایی، پلیس فتا، پلیس امنیت و خدمات عوامل حفاظت آزمون، حراست کل کشور، همه اینها حضور دارند و رصد میکنن کارهایی رو که باید رصد کنن. ما تو این رصدی کردیم 4-5 مرحله برنامه‌ریزی کردیم. خب ببینید، ابزار گرفتن عکس و ارسالش خیلی پیچیده است، هنوز وسیله کشف نشده که این رو شناسایی کنه.
تمام این خبرهای زد و نقیز نشان میدهد پشت صحنه آزمون کنکور ماجراهای فاش نشده زیادی دارد.
بالا گرفتن جنجال تقلب در آزمون کنکور و لو رفتن سوال‌ها و رئیس سازمان سنجش که در یک برنامه تلویزیونی به قسم خوردن افتاد. گزارش شهریار سیامی رو هم در همین رابطه شنیدید.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن. دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
حدود 2 ماه پس از کشته شدن شیرین ابوعاقله، خبرنگار شبکه خبری الجزیره در کرانه باختری، اسرائیل میگوید گلوله‌ای که منجر به کشته شدن این خبرنگار شده را بررسی خواهد کرد. مقام‌های تشکیلات فلسطینی اعلام کردند این گلوله را به مقام‌های آمریکایی تحویل داده‌اند به شرط اینکه اسرائیل به آن دسترسی نداشته باشد. این خبرنگار فلسطینی آمریکایی 21 اردیبهشت در میان عملیات نظامی ارتش اسرائیل با اصابت گلوله به سرش کشته شد. سازمان ملل سربازان اسرائیل را عامل شلیک به او معرفی کرده، اما مقام‌های اسرائیل این گزارش را مغرضانه خواندند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
صدای تیراندازی و بعد فریادهای تیم خبری شبکه الجزیره. لحظاتی بعد دوربین این شبکه خبری پیکر شیرین ابوعاقله، خبرنگار الجزیره، را بر روی زمین نشان می‌دهد. نزدیک به 2 ماه از کشته شدن این خبرنگار فلسطینی آمریکایی در جریان درگیری‌ها میان سربازان اسرائیلی و فلسطینی‌ها در کرانه غربی می‌گذرد، اما هنوز هیچ یک از طرف‌های درگیر مسئولیت شلیک به او را بر عهده نگرفتند. وزیر امور شهروندان مهاجر اسرائیل روز یکشنبه خبر داد که این کشور گلوله‌ای که به سر خانم ابوعاقله برخورد کرده را با حضور نمایندگان آمریکایی تجزیه و تحلیل خواهد کرد.
امیدوارم که ما نبوده باشیم. اگر معلوم شد ما شلیک کردیم، مسئولیتش را میپذیریم. ما نباید از تحقیقات بترسیم و از روز اول هم به دنبال تحقیقات بودیم. از آمریکایی‌ها دعوت کردیم که در تحقیقات شرکت کنند. ما به خبرنگاران شلیک نمی‌کنیم.
این تحقیقات پس از آن آغاز شده که مقام‌های فلسطینی گلوله شلیک شده به خبرنگار شبکه الجزیره را به نمایندگان آمریکا تحویل دادند، اما شرط گذاشتند که این گلوله به اسرائیلی‌ها داده نشود و تجزیه و تحلیل آن در سفارت آمریکا انجام گیرد. تشکیلات فلسطینی سربازان اسرائیلی را عامل شلیک به شیرین ابوعاقله معرفی کرده و نخست وزیر این تشکیلات هم درخواست مقام‌های اسرائیلی برای تحقیقات مشترک در این باره را رد کرده است.
نحن رفضنا التحقيق المشترك.
ما انجام تحقیقات مشترک رو رد کردیم، چون به اونهایی که تاریخ این مردم رو جعل می‌کنن و سرزمین مادری اونها رو می‌دزدن اطمینان نداریم. ما به همین دلیل حاضر نشدیم گلوله رو به اونها تحویل بدیم.
ارتش اسرائیل و نیروهای امنیتی این کشور در چند ماه گذشته عملیات گسترده‌ای را در کرانه غربی رود اردن برای بازداشت افراد مظنون به فعالیت در عملیات مسلحانه علیه اسرائیلی‌ها انجام دادند. اسرائیل پیشتر اعلام کرده بود که امکان دارد شیرین ابوعاقله بر اثر شلیک افراد مسلح فلسطینی یا کمانه کردن گلوله شلیک شده توسط سربازان اسرائیلی کشته شده باشد. تحقیقات کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در این باره اما اسرائیل را مسئول دانسته.
بر اساس همه اطلاعاتی که ما از ارتش اسرائیل و دادستانی فلسطینی‌ها جمع‌آوری کردیم، شلیکی که به کشته شدن شیرین ابوعاقله منجر شد و همکار او را زخمی کرد، از سوی نیروهای امنیتی اسرائیل بوده و نه از طرف فلسطینی‌های مسلح آنطور که اسرائیل ادعا می‌کند.
مقام های اسرائیل با رد این گزارش سازمان ملل آن را مغرضانه خواندند. شیرین ابوعاقله 51 ساله به مدت 15 سال خبرنگار الجزیره بود و برای سالها درگیری ها میان اسرائیل و فلسطینی ها را پوشش می داد. در سرزمین های فلسطینی او خبرنگار شناخته شده ای بود و فلسطینی ها گزارش های میدانی شیرین ابوعاقله را انعکاس صدای خود در برابر اسرائیل می دانستند.
دو ماه پس از کشته شدن خبرنگار شبکه خبری الجزیره در کرانه باختری، تحقیقات بر روی گلوله‌ای که منجر به کشته شدن او شده در حال انجام هست. گزارش سیاوش سعادتیان رو هم در همین باره شنیدید.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهراً متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
علاقمندان به خبرهای ورزشی که تا اینجای مجله نیمه شب رادیو فردا ما رو همراهی کردن، حالا نوبت شما است. دعوت میکنم که همراه بشید با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی، و آخرین خبرهای ورزشی رو از او بشنوید. پایان بخش مجله نیمه شب رادیو فردا هم مجله صدای دیگر خواهد بود، حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و برای شما در هر کجای دنیا که هستید شب و روز آرامی رو آرزو میکنم.
ماجرای قراردادهای چند ده میلیارد تومانی بازیکنان و مربیان با باشگاه‌های لیگ برتری همچنان یکی از خبرهای مهم این روزهای فوتبال ایران است. برخی از کارشناسان معتقدند بی‌توجهی به فوتبال پایه و عدم چرخه بازیکنسازی طی چند سال گذشته باعث شده که قیمت بازیکنان بالا برود. در تازه ترین واکنش به این موضوع، حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی سازی که چند ماه پیش با فروش 10% از سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در بازار فرابورس باعث درآمد 350 میلیارد تومانی برای هر کدام از این دو تیم از پول مردم شد، در یک گفتگوی تلویزیونی در ارتباط با این مسئله میگوید:
من دارم تقاضا میکنم توی نامه‌ای به وزیر محترم سمت، وزیر محترم رفاه، وزیر محترم نفت که باشگاه‌هایی که با واسطه متصل میشن به این وزارتخونه ها هم این رعایت رو داشته باشن در خصوص توازنی که عرض کردم. بودجه‌ای که برای این حوزه گذاشته میشه یه نسبتی باید با هم داشته باشه و اون شفافیتی که عرض کردم باید داوطلبانه صورت بگیره. تلاشمون اینه که اون اتفاق بیفته تا استقلال پرسپولیس از شفافیت متضرر نشن. اتفاقا شفافیت یه اهرمی بشه برای اینکه این باشگاه‌ها وضعیت انضباط مالیشون بهتر بشه.
محمد دادکان، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران، روز گذشته در یک مصاحبه جنجالی با یکی از روزنامه‌های صبح تهران ضمن حمایت از وریا غفوری، کاپیتان تیم استقلال که توسط سردار مصطفی آجرلو، مدیر عامل این باشگاه، از این تیم کنار گذاشته شد، گفته از مقامات بالا برای تمدید نشدن قرارداد وریا غفوری فشار آوردند. محمد دادکار همچنین خطاب به مسئولان نظام جمهوری اسلامی نیز گفته یک روز اعلام کنید کسانی که ما را نمی‌خواهند بیایند بیرون، ببینید چه خواهد شد. دادکان همچنین نامزدیش در انتخابات پیش روی ریاست فدراسیون فوتبال را رد کرد و گفت شرایط برای آمدن مهیا نیست. در گروه بندی مسابقات فوتبال بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی، تیم فوتبال امید ایران در گروه دوم با تیم‌های مراکش، عربستان و جمهوری آذربایجان همگروه شد. در گروه اول نیز تیم‌های سنگال، الجزایر، کامرون و ترکیه میزبان حضور خواهند داشت. این مسابقات طی روزهای 18 تا 27 مرداد ماه در شهر قونیه در ترکیه انجام خواهد شد. و بنابر اعلام فدراسیون بین‌المللی فوتبال، مرحله جدید بلیت فروشی مسابقات جام جهانی 2022 از بعد از ظهر روز سه‌شنبه 14 تیر ماه آغاز می‌شود و خریداران بلیت‌های انفرادی یا گروهی حتماً باید با کارت بانکی بین‌المللی خرید خود را از سامانه فروش بلیت فیفا قطعی کنند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
سالهاست که تابستان برای زنان کابوس است. کابوس تحمل گرما در زیر لایه‌های متعدد پارچه‌های تیره و سنگین و مقنعه‌های گرم و نفسگیر. این تابستان اما از زمین و آسمان آتش می‌بارد. بالا رفتن هزینه‌های انرژی سبب شده بسیاری از مکان‌های عمومی و ادارات نتوانند از وسایل خنک کننده استفاده کنند. از زنانی که گرمازده و عرق‌ریزان دنبال جای خنک هستند تا گلوی تازه کنند، با این جمله مواجه می‌شوند که از پذیرفتن زنان بعد حجاب معذوریم. مهمان برنامه این هفته صدای دیگر آزاده دواچی، کارشناس مطالعات زنان از استرالیا است. آزاده، اتفاق جدیدی که امسال زنان با اون مواجه هستن این هست که علاوه بر فشارهایی که جمهوری اسلامی از طریق گشت‌های ارشاد در خیابان‌ها، در مترو و اتوبوس و جاهای مختلف علیه زنان روا می‌داره، حالا در مکان‌های خصوصی هم زنان با این جمله مواجه میشن که از پذیرفتن زنان بعد حجاب معذوریم. در بسیاری از کافه‌ها، رستوران‌ها، مکان‌های عمومی زنان حالا دیگه فقط با گشت ارشاد، بلکه با مدیران اون محل باید روبرو بشن که ازشون درخواست میکنن که اون حجاب اسلامی خاص جمهوری اسلامی رو رعایت بکنه. در ادارات هم زنان با بخشنامه‌هایی مواجه شدن که علاوه بر این که اونها رو هدف قرار داده، به مدیران اونها این پیام رو داره منتقل میکنه که در صورتی که کارمندی حجابش رو رعایت نکنه، مدیر هست که توبیخ خواهد شد. این در برابر هم قرار گرفتن زنان و مردان در جامعه چه تبعاتی رو به دنبال خواهد داشت؟
بله، متاسفانه همینطوره و این که تو سالهای اخیر شدتش بیشتر شده و دلیلش هم این هستش که زنها نسبت به سالهای قبل طالب آزادی بیشتری هستن، طالب کنترل به اولانشون هستن، مسئله حجاب رو به چالش کشیدن و دوست ندارن مثل گذشته باشن و هرچقدر که این درخواست زنها برای آزاد بودن، برای داشتن حق کنترل به اولانشون، برای بودن در فضای جامعه بیشتر میشه، فشار از سوی جمهوری اسلامی بر بدن زنها بیشتر میشه و بیشتر میخواد اونها تحت کنترل قرار بده. خیلی وقت توی خطبه‌های نماز جمعه دیدیم که اصلا علنا این مسئله رو مطرح میکنن که زن باید محدود باشه، یعنی باید حتما تاکید بر حجاب، تاکید بر اینکه از اون چارچوب های ساخته شده بیرون نیاد و به محض اینکه این بیرون میاد، جمهوری اسلامی حملهش رو به زنها شروع میکنه و این باعث میشه که یه جورایی همه مقابل هم قرار بگیرن. این تنش و این درگیر میان اعضای جامعه، بین زن و مرد، بین کسانی که شغلشون این هست و زنهایی که باید بالاخره از اون خدمات استفاده کنن، این تنش ایجاد میشه و به خاطر همین اتفاقا زنان خیلی هاشون به هر حال تجربه خشونت رو دارن و اینا همه رو روبروی هم قرار میده. یه جورایی باعث میشه که اون توازن در جامعه به هم بخوره و یک تنش همچنان به قول معروف پویای در جامعه اتفاق بیفته که هرچی بیشتر میگذره، به جای اینکه این تنش کمتر بشه داره بیشتر میشه. و من فکر میکنم دلیل اصلش به خاطر کنترل رول کردن زنان هست. جمهوری اسلامی همیشه در واقع استراتژیش این بوده که از طریق کنترل بدن زنها کل جامعه رو کنترل کنه و الان این توازن از دستش خارج شده. من فکر می‌کنم دلیل اصلش این باشه.
توازن از دستش خارج شده یا به دلیل مسائل اقتصادی و فشارهای اقتصادی که در حال حاضر وجود داره و می‌بینیم که روز به روز هم داره دشوارتر میشه، داره یک بار دیگه از این حربه استفاده می‌کنه تا با آوردن فشار دیگری در واقع حواس مردم رو از اون فقر و فشار اقتصادی پرت بکنه. ما داریم میبینیم که مردم واقعا دارن له میشن زیر فشار اقتصادی که بر اونها وارد میشه و ما حتی با زنانی داریم مواجه میشیم که بعد از سالها استقلال به دلیل مسائل اقتصادی، به دلیل بالا رفتن اجاره خونه، به دلیل پایین اومدن ارزش پول، دارن استقلال خودشون رو از دست میدن و نه تنها حالا مجبورن برگردن به خانه های پدر مادرشون یا اعضای خانوادهشون، بلکه در مشاغلشون هم داریم میبینیم که با یک فشار مضاعفی برای حفظ حجابشون روبرو هستن. فکر میکنید زنان چقدر میتونن این فشارها رو تاب بیارن؟
الان کل دنیا این مسئله رو داره تجربه میکنه دیگه، حالا چه برسه به ایران که جزء کشورهای در حال توسعه است. زنهایی که در واقع در دو سال قبل از کرونا در بازار کار بودن، نزدیک 34% از اونها کارشون رو از دست دادن و برگشتن به خونه و دارن کار خونه رو انجام میدن. حالا شما تصور کنید در یک کشوری مثل ایران، حالا من دارم در کشوری که زندگی میکنم با استرالیا مقایسه میکنم، که اگر کسی بیکار بشه خب یه حقوق بیکاری میگیره، تازه باز هم تحت فشار. یعنی مسئله اقتصادی مسئله کمی نیستش و به علاوه اینکه همیشه در دقیقاً بحبوحه چالش‌های اقتصادی جمهوری اسلامی میاد، این مسئله پوشش رو به زنان بیشتر تحمیل میکنه. یعنی زنان دارن الان در چندین جبهه میجنگن، خیلی از اونها کارشون رو از دست دادن، خیلی از اونها مادران تنها هستن و بتونن زندگی خودشون رو تأمین کنن، و از طرف دیگه خیلی از اونها دارن میجنگن با مدیرانشون، با شرایط جامعه، با محیط کار، حالا اون کارمنده که دارن کار میکنن، و همه اینها من واقعا نمیدونم جمهوری اسلامی تا کی قرار اینقدر پیش بره. شخصا نمیتونم پیش بینی کنم تا کی، اما فکر میکنم این برای زنها این چالش چند برابر از مردان هستش. بنابراین من فکر میکنم خیلی شرایط فرسایشی برای خیلی از زنها هست و مسلما تبعاتش رو در جامعه یه کمی بعدتر خواهیم دید که حالا چه خواهد شد، ولی تو همینجا متاسفانه علاوه بازار کار و شرایط اقتصادی این تاثیرش نه دو چندان بعد بگم چندان بر روی زن خواهد.
اما آزاده، نکته که در این میان وجود داره این هستش که این فشار زیادی که بر زنان جمهوری اسلامی وارد میکنه، اونها رو به این مسیر رانده که از مردها کمک بخوان و از اونها بخوان که کنارشون بایستن. به خصوص ما در شبکه‌های اجتماعی شاهد این ماجرا هستیم که زنان از مردان میخوان که مثلا در کافه هایی که بر روی اونها این برچسب زده شده که از پذیرایی زنان توی گیومه بعد حجاب معذورین، به اون کافه ها نرن، به اون رستوران ها نرن، و یا زمانی که در خیابان از سوی ماموران گشت ارشاد مورد هجوم قرار میگیرن، مردها به حمایت از اونها برخیزند و به کمکشون بیان. آیا این درخواست صرفا درخواست زنان ایرانی هستش که تحت این فشار قرار گرفته، یا در سایر نقاط جهان هم زنان از مردان میخوان که همراهی بکنن، و واکنش مردان اونجا چطور هست؟ آیا اینها رو مسائل جامعه زنان میدونن یا در کنار اونها قرار میگیرن؟
بحثی که همیشه مطرح میشه در مورد مسائل زنان هستش که مسائل زنان مسائل کل جامعه است. یعنی هیچ وقت نباید فکر کنیم که جامعه و زن دو تا چیز جدا هستن. یعنی وقتی که ما مسئله زن رو مطرح میکنیم، داریم با بیش از نیمی از جامعه صحبت میکنیم که باید مسائل اونا رو حل کنیم. اون چیزی که من شخصا توی تجربه زندگیم توی استرالیا دیدم، بخش زیادی از مردهای اینجا همراهی کردن در تظاهرات و در اعتراضات و همراه زنها بودن. در مورد مثلا حق سخت جنین خیلی وقتا دیدیم که مردها همراه زنها بودن. در مورد آزار جنسی زنها در سیاست و یا در محیط کار مردها همراه زنها بودن. این همراهی گرفتن از مردها باعث شده که زنها صداشون رسوتر بشه و از یک طرف دیگه بخش صدای خودشون رو بیشتر به جامعه برسن و بگن ببینید ما تنها نیستیم، مردها هم همراه ما هست و اینها هم خبر دارن از اون ظلمی که داره به ما میشه و اون اتفاقی که برای ما افتاده و اون حقی که ما میخوایم. بنابراین یه چیزیه که در طول سالیان گذشته من در تجربه شخصی خودم در زندگی خودم اینجا خیلی دیدم و خیلی وقت انتظار داشتم که بیشتر زنها باشن، ولی دیدم نه، قشنگ خیلی تعداد زیادی از مردان باشون همراه شدن. در مورد ایران هم همینطور هست. من فکر میکنم در طول سالهای اخیر یک تغییری توی مبارزه زنان ایجاد شده و این تغییر وارد شدن بخشی از جامعه مردان توی این مبارزه هست. حالا خیلی وقتا مبارزه با حجاب اجباری بوده که این رو ما
خیلی دیدیم از در واقع مرد، مخصوصا مرد جوانتر، نسل جوانتر که وارد شدن، همراه زنان شدن در کمپین های اعتراضی شرکت کردن، مثل کمپین 1 میلیون امضا که خیلی بخش زیادی از مردها همراه زنها بودن برای حقوق زنان. بنابراین چیزی نیستش که فقط ما مختص به زنان بدیم، و وقتی که مردها همراه میشن خب خیلی بیشتر میتونه پتانسیل های اعتراضی زنان رو در بطن جامعه بارور کنه. این باعث میشه که آگاهی مردها بالا بره، و هر چقدر این آگاهی بالاتر بره، مقاومت در برابر تحمیل خواسته های حکومت برای زنان از دو طرف بیشتر میشه و این وزنه قوی تر میشه. مثلا اگه از یک مدیری بخوان که شما باید حتما این قانون رو اعمال کنین، شاید بتونه اعتراض کنه، شاید لزوما منتهی به یک نتیجه خاص نشه. من فکر میکنم این چیزی هستش که یک جامعه باید به دنبالش برسه و بهش برسه، و فکر میکنم در سالهای آینده خیلی در جامعه ایران ما اینو بیشتر ببینیم، و اون وارد شدن بخش زیادی از مردان و همراه شدنشون با خواستهای زنان در پیگیری مطالباتشون هسته.
با سپاس از آزاده دواچی، کارشناس مطالعات زنان از استرالیا، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.